أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به بحثی که در جلسات قبل مطرح کردیم و با استفاده از صحیحه ایس و صحیحه محمد ابن مسلم پذیرفتیم که برای بیتوته نیمه دوم کافی است که صبح رو در منا باشه، ولو روایت جمیل سندش تمام نباشد، موافقت کردیم با آقای زنجانی. اما یک اشکالی هست، اون مانع میشه از التزام به این مسلک، و اون این هست که ممکنه کسی بگه که ظاهر صحیحه معاویه ابن عمار اینه که نیمه شب که شد شما مخیری بین سه کار، لا ینتصف اللیل الا و انت بمنا الا ان یکون شغلک نسکک او قد خرجت من مکه، یا تو منا باش، یا مشغول مناسک حج در مکه باش، یا از مکه بیرون بیا، موقع نیمه شب در مکه نمان. ان خرجت اول الليل فلا ينتصف الليل الا وانت بمنا الا ان يكون شغلك نسكك او قد خرجت من مكه. نیمه شب باید برگردی منا، شما که نیمه اول تو منا نبودی، مگر مشغول مناسک حج باشی یا از مکه خارج شده باشی نیمه شب، دیگه لازم نیست منا بیایی. از مکه خارج اگه شدی نیمه شب شد، اصرار نداشته باش که بیایی منا. حالا اگر مکه هم مکه قدیمه بگیم، که آی خویی فرموده و از بعضی روایات هم استفاده میشه، تجاوز عقبت المدنیین که حد مکه قدیمه بوده، از مکه قدیمه بیرون آمده باشی موقع نیمه شب، چه اصراریه بیای منا؟ اون روایات مثل صحیحه ایست میگه اذان صبح باید در منا باشی، اذان صبح حسابش جداست. فلا ینفجر الصبح الا و انت بمنا، اما نیمه شب یا در منا باش، یا مشغول اعمال حج باش، یا از مکه خارج باش. ولذا این احتمال هست. برای این جهت ما احتیاط میکنیم که کسی که در مکه هست و مشغول اعمالم نیست، قبل از نیمه شب از مکه خارج بشه، مگر نیمه اول منا رو درک کرده باشه. اما اگه نیمه اول منا رو درک نکرده، یا بیاد منا یا لااقل از مکه خارج باشه و نیمه شب را در مکه سپری نکنه. ولی اگر خارج مکه بود در نیمه شب، او میتونه اذان صبح رو برسونه خودشو به منا و مشکلی ندارد. بله، از مکه که خارج بشه نیمه شب دیگه مهم نیست، برای اذان صبح خودشو برسونه منا قبوله. و ان خرجت بعد نصف الليل، و این خرجت بعد نصف اللیل فلا یزر رو که انتوس به غیرها. اون برای کسیست که نیمه اول رو در منا بوده و هی تو اصلا حسابش جداست و ما با اون مشکلی نداریم. اگر نیمه شب مشغول اعمال شد، نیمه شب مشغول اعمال بود، دیگه اصراری نداریم اذان صبح بره منا. حالا عرفن اگر نیمه شب شغلک نسکک مانع شد اشتغال به نسک نیمه شب رو در منا باشه، او دیگه همون اذان صبح رو در منا باشه. اما اینکه بیاد بدون اشتغال به نسک بگه اذان صبح رو میرم منا، خب این خلاف ظاهر این صحیح معاویه ابن عمانه. راجع به استثناءات وجوب مبیت به منا، استثناء اول این بود که معذور اگر بود در مبیت به منا، مثل مریض و ممرض و خائف، جائز از ترک بیتوته. راجع به ممرض ما عرض کردیم اگر واقعا این ممرض و این پرستار واجب است پرستاری کند از این بیمار، حفظ نفس محترمه متوقف است بر آن که بحثی نیست. اما اگر صرفا برای رفع حرج از این بیمار یا رفع ضرر غیر محرم میخواهد پرستاری کند، اگر برود منا این بیمار به حرج میافتد. این بیمار مختصری بیماریش طول میکشد، چند روزی بیشتر در بستر بیماری است و این پرستار نه خودش به حرج میافتد نه خودش متضرر میشود از آمدن به منا. ما مجوزی پیدا نکردیم برای اینکه به این پرستار تجویز کنیم ترک بیتوته در منا را. مثل این میمونه که یک کسی، یک پزشکیه، نماز آیات برش واجب شده مثلا، یا نماز فریضه میخواد بخونه، باید بره وضو بگیره یا غسل کنه یا نماز فریضه بخونه. یک بیماری رو آوردن برای معاینه، حالا این بیمار خیلی ناله داره میکنه، هرچی این پزشک دیرتر بره سر این بیمار، این بیمار بیشتر درد میکشه. اگه این بیمار بگه آی پزشک چه کار میکنی، من طلبم هست این بیمار، میگه که من به حرج میفتم از اینکه تو نیایی من رو معالجه کنی، اون پزشکم حق داره بگه که خود تو به حرج میفتی، حرج تو رافع تکلیف من هست به نماز، من که به حرج نمیفتم. ولذا عرض کردیم آقای خویی در بحث احتیاج زن برای معالجه طبیب مرد فرمود اگر ما بودیم و علل قاعده جواز نظر رو بر این طبیب نمیتونستیم اثبات کنیم، جواز کشف رو بر این بیمار اثبات میکردیم با لا حرج لا ضرر رفع مستر رو الی، اما جواز نظر طبیب که ثابت نمیشود، ملازمه نیست بین ارتفاع حرمت کشف با ارتفاع حرمت نظر. مثالم زد گفت اگر مکره بشود زنی بر کشف جسدش یا بر زنا دادن، بقیه میتونن بگن که خب حرمت کشف جسد از او برداشته شد، ارتفاع حرمت کشف جسد بر این زن، یعنی جواز کشف جسد بر این زن ملازمه دارد با جواز نظر ما، قابل گفتن نیست. فقط این روایت صحیحه هست که منجی این زن بیمار است که نیاز دارد برای معالجه رجوع کند به این طبیب مرد. صحیحه ابی حمزه سومالی عن ابی جعفر علیه السلام سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها اما كسر و اما جرح في مكان لا يصلح النظر اليه يكون الرجل ارفق بعلاجه من النساء ايصلح له النظر اليها قال اذا اضطرت اليه فليعالجها ان شاء. این صحیحه. می‌فرماید اگر این زن مضطر است به علاج این مرد اشکالی ندارد این مرد او را علاج کند، ولو متوقف است بر نظر به او، متوقف است بر لمس او. عادتا این نکته رو بعد نیست بگم، اختلافه که از اضطرت الی، این الی به اصل علاج می‌خوره یا به علاج این مرد میخوره. آی سیستانی فهمشون از این صحیحه اینه که اضطرار به اصل علاج باشه ولی علاج این مرد ارفق باشه، و یکون الرجل ارفق به علاجه من النساء، ولو از این باب که آسانتر معالجه میکنه، ویزیت کمتر میگیره، راهش نزدیکتره، ارفق عرفه. ولی همونطور که ظاهر کلام آقای خویی است و ما هم همینجور میفهمیم، قدر متعقنی که از اضطرت الی مضطر بشود این زن به این علاج مرد، ارفق بودن کافی نیست، باید عرفا مضطر بشه به علاج این مرد و نظر این مرد به جسد او. الیه یا ممکن است به این علاج مرد برگردد یا به این نظر مرد. ایصلح له النظر الیها قال اذا اضطرت الیه، اضطرت به این نظر این مرد و علاج این مرد. اگر زن خودش بخواهد، اگر نخواهد که مجبورش نمی کنند که بیا ما تو را علاج کنی. اضطرار عرفی دارد ولی تحمل می کند، زور که نمی شود به این زن گفت. اگر خود زن مراجعه کند به طبیب و مضطر باشد عرفان، به علاج این طبیب مرد علاج او اشکال ندارد. امام شاید می فرماید فرض تو که ارفق بودن این مرد است به علاج کافی نیست، باید به حد اضطرار برسد. و این روایت هم که در علاجه. ولی آی سیستانی ظاهرن یه ملازمه عرفیه قائلن، در غیر علاج هم میگن، میگن اگر یک زنیست حفظ جنین برای او حرجیست و هنوز ولوج روح نشده است در این جنین، چون بعد از ولوج روح ولو به حرج بیفتد این زن از حفظ این جنین، ولو موجب مرگ این زن بشود حفظ جنین، احتیاط واجب می کند ایشان که کاری نمی شود کرد برای اسقاط جنین. انتظر حتی یقوا، که امام هم تو تحریر دارند که باید منتظر قضا و قدر الهی باشیم، کاری نمی توانیم بکنیم، بگیم این جنین را که یک انسان محترمی است از بین ببر، خودت زنده بمان. ما نمیتونیم اینو بگیم. مرحوم آقای تبریزی میفرمون ما میتونیم بگیم از باب دفاع، این جنین ولو بعد از ولوج روح سلامتی مادر را به خطر انداخته است، مادر از خودش دفاع میکند. ولی مرحوم آقای تبریزی میفرمود که دکتر نمیتونه اسقاط بکنه این جنین را، خود این مادر دفاع کنه از خودش، یک دارویی بخوره که این جنین یا ساقط بشه یا فوت بکنه، بعد طبیب بیاد جنین فوت شده رو بیرون بیاره. اما حالا بحث اون بحث ها بمونه جای خودش، بحث اینی که قبل از ولوج روح رو آی سیستانی فرمودن من خیلی راحت، میگم مادر تو از حفظ این جنین ولو در آینده به حرج میفتی؟ علم به حرج داری؟ یا خوف ضرر داری؟ ولو فی المستقبل؟ اگر بگه بله من علم به حرج دارم، یا علم به حرج در مستقبل، یا الان خود این خوف از آینده ایجاد حرج نفسی و قلق نفسی می کند برای من، خود این حرج است. آقای سیستانی می فرمان که من تجویز می کنم با لا حرج و لا ضرر جواز اسقاط این جنین قبل از 4 ماهگی را، و ملازمه عرفیه داره که دکترم میتونه مباشرت کنه این اسقاط جنین را. اصلا ملازمه عرفیه بین جواز اسقاط جنین بر این مادر و جواز تصدی پزشک برای اسقاط جنین، که اونم ملازمه داره با اینکه اولا لمس کنه این زن را، نظر بکنه چه بسا که میخواد گاهی عمل جراحی بکنه، گاهی میخواد بالاخره ایشون که میگه دکتر میتواند این مباشرت بکند در این کار، نه اینکه نسخه بده، بیاد وارد عمل بشه، که این عادتا متوقع است بر نظر لمس. تازه بالاتر از این خود اسقاط جنین که یکی از محرماته بر طبیب حلال شد به صرف حرجی بودن این بر مادر. خب این البته باید طبیب احراز حرج بکنه، اصل بر اعتماده و یه حرفایی که امروز در اومده اینا درست نیست، باید احراز کند طبیب که این مادر به حرج بیفتد ولو در مستقبل، اون وقت مجاز است طبق نظرهای سیستانی به تصدی این کار. ولی اصل اشکال اینه، آقا شما با لاحرج تجویز کردید این فعل را بر این مادر، چه ملازمه ای داره که این فعل بر دیگران، بر پزشک هم جائز بشه؟ چه ملازمه ای داره؟ واقعا اشکال های خویی فی محله ما. خب باشه، خب عرض کردم دیروز اطلاق دلیل لاحرج اگر اینجا شامل این زن بشه اثر عملی نداره، چون دیگران این کار رو نمیتوانن بکنن، که این درست نیست، برای اینکه خیلی وقتا پزشکایی هستن اهمیت به این مسائل نمیدن و این لغو نیست، پزشکایی هستن مراعات نمیکنن بره سراغ اونا. بر فرض یک جامعه ایست که در خواب ببینیم که همه متدینن، اون وقت خب اگه لغو اثر عملی نداره اطلاق لغو، خب اطلاق مقید به عدم لغویت جاری نشه. آخه جواز اطلاق مقید است عرفن و لبن به عدم لغویت. از کردم استصحاب عدم حاجب چرا اثبات نمیکنه تحقق قصر را؟ اونجا میگید لغو است این استصحاب بدون تعبد به این لازمه عقلی. خب اگه لغو است خب جاری نشود، قید لبی دارد هر خطابی که اثر عملی داشته باشد، نه اینکه ما ذم یک امر اجنبی بکنیم به این حدیث برای تصحیح آن، که نمیشه که. مگه دلیل خاص باشه، دلیل خاص دلیل خاص که نداریم در اینجا، اطلاق است. و اطلاق اگر اثر عملی ندارد جاری نشود، اطلاق است دیگر. شما ملتزم میشید مثلا اگر کسی برش حج واجبه، ولی اگر حج برش واجب نبود 30 میلیون رو میومد میداد خرج ازدواج یک جوانی از فامیل از آشناها میکرد، بگیم چون وجوب حج بر این شخص موسر موجب حرج بر این جوان نیازمنده به ازدواج است، پس وجوب حج رو از او برداریم. حالا ممکنه شما بگید این وجوب حج اصلا در این مورد اومده، اصلا در جامعه همینجور بوده دیگه، حالا این بحث دیگریست، ولی اصلش هم خلاف مرتکزه که وجوب حج رو بردارن. چون اگر وجوب حج بر این آقای موسر بود، این آقای موسر دیگر نمیتوانست پول را بدهد به شخص نیازمند برای رفع حرج او. اینها عرفی نیست. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ظاهرش اینی که هر مکلفی تکلیف نمی شود به چیزی که خود او به حرج بیفتد. ما دو تا توجیه ممکنه بکنیم. یکی به لا ضرر کسی بخواد تمسک کنه، بگه لا ضرر اطلاق داره، ما جعل علیکم فی الدین من حرج ظهور در انحلال داره، یعنی هر کسی برش جعل نشده حکمی که او را به حرج بیاندازد. اما لا ضرر یعنی ضرر مرتبط با شارع ما نداریم. آقا این زن یا در مانعنفی این بیمار متضرر می شود به خاطر وجوب مبیت در منا بر این ممرض، و این ضرر ناشی ضرر رو شارع گفت نف می کنم این ضرر را به مقداری که دست من شارع است نفیان، و این به این است که شارع واجب نکند بر این ممرض مبیت در منا را، یا حرام نکند بر این طبیب نظر به این زن بیمار را، ضرر از این زن بیمار برطرف می شود. خب این لا ضرر رو بگیم اطلاق داره، یعنی لا ضرر علی ای انسان نتیجت حکم شارع، ولی اون حکم شارع مربوط به دیگران باشد. خب توجیه خوبیه، ولی ما که لا ضرر رو مفادش رو نفی نمیدونیم، اگه مفادش رو نفی میدونستیم این توجیه خوبی بود. حالا حج اصلش ضرری است، اون بحث دیگری است، ولی در این جایی که خطاب اصلش ضرری نیست قابل توجیه بود. عرض کردم وجوب حج به اصلهی ضرری است، وانگهی حالا بد حرفی نیست کسی بگه اصلا وجوب حج برای اغنیا اصلا در همین مورد است که بالاخره اغنیا اگر حج برشون واجب نباشه یه عده ای هستن که پول حج رو میرن به فقرا میدن. نه، ما آی خویی لازره رو قبول داره ولی گفته لازره جاری نیست، چون باید هر کسی نسبت به تکلیف خودش متضرر بشه نه از تکلیف دیگران. البته ممکنه آی خویی بگن من که نمیگم لا ضرر ناشئ من الشر، من میگم لا حکم یکون و سببا للضرر، حکمی که سبب ضرر است ما نداریم. و عرفاً مثلا وجوب بیتوته بر منا در منا بر من سبب ضرر این بیمار نیست، سبب ضرر این بیمار اینه که بیمار شده و اگه کسی نیاد پرستاری کنه این ضررش ادامه داره. ولی خب این درست نیست. خب بالاخره در مقام حکم شارع، شارع به من گفت نرو پرستاری نکن از این بیمار چون باید بری منا بیتوته کنی، خب این ضرر او بقاعا مستند میشه به این حکم شارع دیگه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج از کنم ظهور عرفش اینه که تشریع نکردم حکمی را که بر شما، ما جعل علیکم بر شما حکمی را که شما را به حرج بیاندازد من تشریع نکردم، اما بر شما حکمی را تشریع کنم که دیگری را به حرج بیاندازد این نفع نشد. خب بیش از این ظهور نداره که یعنی جعل تشریعی نکردم، یعنی تشریع نکردم بر شما حرج را، یعنی تشریع نکردم بر شما حکمی را که موجب حرج است. ما جعل علیکم دیگه، نه ما جعل علی غیرکم، ما جعل علیکم انحلالی است، بر شما حکمی را که شما را به حرج بیاندازد جعل نکردم، اما بر طبیب حکمی را که بیمار را به حرج بیاندازد جعل نکردم. این از آیه استفاده نمیشه. همونطور هم از مؤمن محرم الا وقد حله الله لمن اضطر الی لا لغیره. بله ممکنه شما به یک روایت صحیح تمسک کنید که در ذیل لا حرج اومده، ان الدین لیس بمزیق یا لیس بمزیق. دین ایجاد تنگنا نمی کنه بر مردم، یا الدین لیس بمزیق، دین تنگ نیست، دین سهل است، از شریعت و سمحتون سهله. این روایت رو بخونم. این روایت در بحث آب کر آمده. در بحث آب کر مطرح است که در این صحیحه امام علیه السلام فرمود که آب کر پاک هست. ان الدین لیس به مزیق یا لیس به مزیق ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب به نظر ما این روایت باز اشکال داره استدلال بهش. چرا؟ برای اینکه در این روایت امام باز استدلال کردن به آیه شریفه. امام برای اینکه بفرمان ان الدین لیس به مزیق یا لیس به مزیق استدلال فرمود به این آیه شریفه. خب ما چجوری آیه شریفه رو در نظر نگیریم؟ نه فرض اینه که امام علیه السلام در ذیل این آیه که در موثقه ابی بصیر روایتش دیگه، قلت لابی عبدالله علیه السلام انا نسافر فربما بلینا بالغدیر من المطر یکون الى جانب القریه فتكون فی الاذره و یبول فی السبی و تبول فی الدابه و تروث قال ان عرض فی قلبک منه شیئان فقل ها کذا. فقل ها کذا یعنی با دستانت، فقل ها کذا قاله یعنی اشاره بیده، فقل ها کذا یعنی دستانت رو در آب تکان بده، یعنی افرج الماء بیدک، که اون روس و اینا بره اون طرف، اون قسمتی که میخوای استفاده کنی زلال بشه مقدار. ثم توضا فان الدين ليس بمزيق يا ليس بمزيق فان الله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. خب به قرینه این تعلیل آیه دیگه ظهور پیدا نمیکنه ان الدين ليس بمزيق، در اینکه ليس بمزيق ولو ما حکمی رو بر دیگران جعل نمیکنیم که شما به حرج بیفتید. نه همون آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج رو میخواد بگه که انحلالیه. ان الدین لیس بمزیق اگر باشه اشکال ما اقوا میشه، اوضع میشه. ان الدین لیس بمزیق این ظاهرشی که دین مزیق بر مردم نیست، یعنی هیچ حکمی رو ما بار کسی جعل نمی کنیم که او به زیق بیفت. بیش از این عرف نمیفهمه. اما یه حکمی رو بر طبیب جعل کردن، این زن بیمار به زیغ میافتد. این روایت اینو میخواد بگه که ندین لیسه به مزیقن. عمده اشکال ما اینه که در این معتبر عویسید استدلال شده به آیه و ظهور آیه در انحلاله. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما بر شما بر دوش شما حرج قرار ندادیم، قرار اعتباری بر دوش این زن نشده حرج، قرار اعتباری شده بر دوش طبیب، یه چیزی که طبیب به حرج نمیفته دیگری به حرج میفته.
تو حرم قرار ندادم ولو به جهل مجبور.
فقهیانم بعید است التزام به این مطلب که هر کسی در عالم اگر از تکلیف من به حرج میفته تکلیف من رفع بشه. یک زنی است افتاد زمین، حالا اگر من بر ندارمش که اگه بخوام بردارمش باید لمس و اینها بکنم، فرض کنید حالا دیگه مثال های خیلی عینی نمیذاریم که حالا فرض کنید یک زنی است صداش اومد که داخل استخر مثلا افتاده، نه غرق میشه و میمیره و اینا حفظ نفس محترمه حساب جداست، ولی نه یه مقدار دست و پا میزنه، یه مقدار آب میره تو معدهش، یه مقدار حالت تهوع میگیره، به سختی میفته، این مجوز این میشه که من برم بدن لخت این زن رو از استخ بیارم بیرون. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، چه ربطی به تو داشت؟ اگه حفظ نفس او متوقف باشد فهو، اگر کسر و جرح شدید باشد فهو، اما اینکه تکلیف من به صرف حرج دیگران برداشته بشه این بعیده که فقها ملتزم بشن. حالا احکام مهمه رو ما نمیگیم، عرض کردم این لمس این حالا کجاش احکام مهم است؟ خدا داره بنده خدا چند روز باید درد پا و اینا تحمل کنه؟ حالا این وقت بحثه بالاتره، یک نظر و لمس کی میگه از احکام مهم است؟ اما ما جعل علیکم فی الدین من حرج و انصافا اینا التزام به سخته و لذا ما اشکال اون تثبیت شد. لا و چل جواز ترک مبیت به منا بر ممرض مگر این که پرستاری واجب باشد بر این ممرض، و یا ممرض از ترک پرستاری خودش به حرج بیفتد یا خلاف ضرورت عرفیه باشد. این راجع به استثناء اول ممکنه. اجازه بدید توجیه این کلام که حرج دیگران و یا ضرر دیگران موجب رفع تکلیف از من بشه، یکیش عرض کردم لا ضرر بود، یکیش این روایت معتبره ابی بصیر بود که ان الدین لیس بمزیقین یا لیس بمزیقین، که از هر دو ما خواستیم جواب بدیم. شما چی میفرمایید؟ حالا عرض کردم کسر و اینها رو مطرح میکنید، اینا از مذاق شارع میفهمیم، اما اگر کسر نیست، درد چند روزه است، درد چند روزه رو تحمل میکنه، خوب میشه. اون روایت که راجب نظر بود در علاج، ما چه میدونیم؟ ما میدونم چرا شما چی میفرمایید؟ بحث ما اینه که اگر این زنی که فرض کنید لخت افتاده تو استخ، اگر من الان برم درش بیارم اصلا ارده طرف از بین نمیره، یک ساعت بعد نه او مرا میشه راستن نه من او را. خب عرض شود خدمتتون که اجازه بفرمایید، ما میگیم اگه او به حرج میفته دلیل نداریم بر رفع تکلیف از من، مگر اینکه کسری جرحی هلاک نفسی مطرح باشد که بحث دیگری است. یک روایتی هم بود قبلا خونیم، روایت مالک ابن اعین که امام نقل میکنن، یعنی روایت اینه دیگه که از پیامبر نقل شده، که از امام نقل شده که پیامبر اکرم به عباس ابن عبدالمطلب اذن داد در ترک مبیت به منا به خاطر سقایت الحاج. سند روایت رو بعید نیست بشه درست کرد، چون ابن ابی عمر روایت میکنه از مالک ابن اعین در کتاب ثواب الاعمال. اما دلالتش در خصوص نیازهای عمومیه و شاید هم اصلا بالاتر از نیازهای عمومی بود، شاید ضرورتهای عمومی بود، قضیتون خارجیه اطلاق نداره. اولا موردش نیازهای عمومی است، نمیشه تعدی کرد به نیازهای فردی، و ثانیا ممکنه اصلا ضرورتهای عمومی باشد نه صرف نیاز. ولی اگر ضرورتهای عمومی است میشه تعدی کرد، اما ضرورتهای عرفی عمومی، اما تعدی بکنید به مطلق نیازهای عمومی، پلیس راهنمایی و رانندگیه، باید واسه تو خیابونای مکه به نوبت، آقای حرفا چیه؟ برو منا به تو حج به جاودی، برو منا به توته کن. حالا فوقش اینه که دو تا ماشینم تخلف میکنن از چراغ قرمز عبور میکنن، کم لهو من نظیر. این خب استثناء دوم که مطرح شده عبارت از این هست که شخص برای اشتغال به عبادت در مکه ترک کنه مبیت به منا را. آقای خویی فرمودن که ما قبول داریم اشتغال به عبادت در مکه را، اما اولا مکه قدیمه، هتلت کجاست؟ تو این مناطق جدیده مکه که معمولا هم اونجاست، میخوای تو هتل بشینی هی الله اکبر الحمدلله سبحان الله بگی؟ مکه قدیمه باید باشه، این یک. البته بنابر احتیاط واجب. دو، اگه تو مکه از اول شب تا اذان صبح مشغول عبادت باش، الا به مقدار نیازهای ضروری، یه مقدار اکل، نه اینکه سفره پهن کنن یک ساعت تنقلات بخورن، به مقدار حوائج ضروریه در اکل و شرب و رفع حاجت. و اگر از منا میای شب، ما بقی من لیلته، رسیدی به مکه تأخیر ننداز، مشغول عبادت بشو. به نظر ما این استثناء تمام نیست. قدر متعقن از جواز ترک بیتوته در منا برای کسی است که مشغول مناسک حج باشه، مشغول اعمال حج بشه. روایاتی که داریم صحیح معاویه ابن عمار میگه الا ان یکون شغلک نسکک، که این واجب اشتغال به نسک، ولی و ظاهر نسک هم یعنی مناسک حج نه مطلق عبادت. ولی اونی که منشأ شده که آی خویی وفاقا لجماعت ولعلهم المشهور تعمیم بدن حکم را به مطلق عبادت، صحیحه دیگر معاویه ابن عماره. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل زار البيت فلم يزل في طوافه و دعائه. حالا این دعائه روشن نیست، ضمیر برمیگرده به طواف یا به رجل، ولی به هر حال اگر به رجل هم برگرده ظاهرش اینه که دعای مربوط به همین مناسک حج بوده، چون بعدش داره و سعی باز داره و دعا، لم یزل فی طوافه و دعاه و سعی و دعا. این یا قرینه است که مراد دعای طواف و دعای سعیه، یا اگه دعا و رجلم باشه مربوط به همین مناسک حج هست، که زیاد هم طول میکشه، سعی ممکنه چندی ساعت طول بکشه، چون وقف على الصفا و دعا به مقدار قرائت سوره البقره. سوره بقره چقدر طول میکشه؟ اونم طول یه وقوفه بر صفا. خب حالا این روایت اینه: ان رجل انذار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر. این میخواد بگه اونقدر طول کشید که طلع الفجر. قال ليس عليه شيء كان في طاعه الله عز وجل. مشهور گفتن این تعلیل جواز ترک بیتوته در مناست. چرا جایز شد ترک بیتوته در منا بر این شخص؟ چون این کارش اطاعت الله هست. العلت تعمم. پس اشتغال به مناسک از خصوصیت نداره. اشتغال به کل ما یکون و اطاعتا لله جائزون. به جای مبیت در منا میگیم اگر اینجوره پس مکهشو از کجا آوردید؟ یک. ثانیاً عبادت رو از کجا آوردید؟ اطاعت الله ولو در توسلیات. گفت عبادت به جز خدمت خلق نیست که حرف نادرستی است، ولی خب اینم یک مصداقی برای اطاعت دیگه. اطاعت دیگه، میاد مشغول رفع نیازهای مردم میشه و اینو قائل نشدن. تأمل بفرمایید احتمال دیگری که ما میگیم وفاقا لبعض الاعلام اینه که این ترک مبیت به منا رو نمیخواد بگه. میخواد بگه کسی که مشغول مناسک حجه کفاره نداره، چون در این کاری که کرد که مبیت به منا رو ترک کرد مشغول عبادت شد گناه نکرده. ما بهش اجازه داده بودیم که مبیت در منا رو ترک کنه بیاد مشغول عبادت بشه. اما آیا شارع اجازه داده به این که بیایی تو هتل ذکر بگی؟ اینو بهت اجازه داده؟ این اول کلام. تأمل بفرمید انشاءالله تا فردا.